شنوندگان و همراهان عزیز صدای استرالیا سلام. یک شنبه 20 ماه آگوست با قسمت دیگری از مجموعه برنامه‌های هفته‌نامه مهاجرت در خدمت شما عزیزان هستیم. هفته‌نامه مهاجرت برنامه‌ای هستش که ما در اون به بررسی مهمترین رویدادها و اخبار مهاجرتی استرالیا طی یک هفته گذشته پرداخته و در قسمت دوم هم به سوالات ارسالی شما عزیزان پاسخ میدیم. لازم هست در ابتدای برنامه یادآوری کنم که اطلاعات و پاسخهایی که در این برنامه ارائه میشه صرفاً اطلاعات و توصیه‌های کلی هست و از شنوندگان عزیز و دوستانی که سوال‌هاشون رو مطرح می‌کنن درخواست دارم برای بررسی دقیق‌تر شرایطشون با یک کارشناس مهاجرتی ارتباط بگیرن تا با در نظر گرفتن تمام جزئیات پرونده‌شون راهنمایی‌های لازم رو دریافت کنن. طبق روال گذشته جناب آقای نیما کاظمی مدیر گروه مهاجرتی پاسارگاد میهمان این برنامه ما هستند و امیدوار هستم که بتونیم اطلاعات خوبی رو تقدیمتون بکنیم. جناب کاظمی سلام و ممنون از اینکه دعوت ما رو برای حضور در این گفتگو پذیرفتین.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای عدالت عزیز، همچنین سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز صدای استرالیا. امیدوارم که هر کجا که هستین خوب و سلامت باشین. ممنون از اینکه این فرصت رو در اختیار بنده قرار دادین، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. خب بفهمید که ما طی روزهای گذشته چه اخبار و اطلاعات مهم مهاجرتی رو در استرالیا شاهد بودیم.
بله حتما با کمال میل. خب هفته گذشته یه خبر خوبی که منتشر شد، اتفاق خوبی که افتاد این بود که وسترن استرالیا، استرالیا غربی اومد شرایط اسپانسرشیپ خودش رو برای ویزاهای مهارتی اعلام کرد که خیلی شرایط خوبیه، شرایط استثنائیه تقریبا برای خیلی ها میشه گفت. قبلا این ایالت حتما میخواست که برای کسانی که حالا به خصوص برای سال 90 میخواستن اقدام بکنن باید آفر کاری یا یک کانترکت از یک کارفرمایی در این ایالت داشتن، ولی الان اومده یه سری تغییرات اعمال کرده برای سال جدید، یعنی سالی که الان توش هستیم که خیلی خوب هست. اولین مورد اینه که خب این ایالت اومده همونطور که قبلا هم در موردش صحبت کرده بودیم یه اولویتی داده به رشته های زیر مجموعه بیلدینگ اند کانستراکشن. قبلا هم اعلام کرده بودیم که یک برنامه‌ای داره این ایالت و یک بودجه هم حتی تخصیص داده برای اینکه بیاد نیروهای ماهر تو این زمینه رو جذب خودش بکنه. الان هم تو این شرایط جدیدی که برای اسپانسرشیپ ایالتی اعلام کرده رشته های بیلدینگ و کانستراکشن اولویت بالاتری داره. خب حالا اگه بخوایم شرایطش رو بررسی بکنیم، این ایالت اومده گفته که کسانی که رشته تحصیلیشون یا اون اسسمنتی که دارن و اکیپیشنی که دارن توی رشته های لیست کریتیکال هست، اینا پرایوریتی میگیرن، یعنی که در اولویت هستن برای بررسی. توی شرایطی که اعلام کرده یه نکته جالبی که داره اینه که کسانی که داخل استرالیا هستن هم مثل متقاضیان اوورسیز اولویت خوبی دارن برای گرفتن اسپانسرشیپ ایالتی. این نکته خیلی جالبیه به دلیل اینکه ما میدونیم که اصولا ایالت ها از ایالت دیگه متقاضیان آفشور رو نمیگیرن، اسپانسرشیپ به ندرت قبول میکنن، ولی وسترن استرالیا اومده و گفته که نه، اوورسیز ها و خود اینترستیت ها، یعنی کسانی که داخل ایالت های دیگه هم هستن، اگر رشتهشون توی این لیست هست میتونن شانسشون امتحان کنن و شانس خوبی دارن. بنابراین این میتونه نکته خوبی باشه برای متقاضیان آنشوری که داخل وسترن استرالیا حتی نیستن، یه بار هم نرفتن، آفر کاری هم حتی ممکن نداشته باشن، ولی توی این لیست کریتیکال هستن. و مورد بعدی که حالا جالب هست اینه که این ایالت خب دو تا زیر مجموعه داره، چند دو تا لیست داره، اسکیجول 1 و 2 داره و خب دو تا ویزا هم هست، 491 و 190. حالا ما گریجویت ها رو اصلا فاکتور میگیریم، 491 و 190. برای 491 شخص احتیاج به آفر کاری نداره، یعنی به اون کانترکت یا اون حالا پیشنهاد کاری از یک کارفرما. برای 190 احتیاج به آفر کاری داره مگر اینکه توی رشته های بیلدینگ اند کانستراکشن باشه. پس دوستانی که بدونن که دوستانی که حالا در داخل ایران هستن و رشتهشون جزء بیلدینگ اند کانستراکشن هست، این ایالت اومده فرصت خیلی خوب و استثنایی قرار داده که بدون داشتن آفر کاری شما میتونین شانستون رو برای 190 این ایالت امتحان بکنی و حتی کسان دیگه ای هم که داخل استرالیا هستن. حالا زیر مجموعه بیلدینگ اند کانستراکشن خودش یه سری رشته های زیادی هست که لیستش رو منتشر کرده. کانستراکشن پراجکت منیجر، آرشیتکت ها هستن، سیویل انجینیرینگ ها هستن، سیویل انجینیر جفرسن ها هستن، استراکچر انجینیر، سرویر ها، الکتریکال تکنیش انجینیرینگ تکنیشن ها هستن. یه لیست بلند بالا هست که خب خیلی ها از این لیست اسسمنت دارن. به هر حال این فرصت خیلی خوبی هست. حتما کسانی که تو این زمینه یا تو به صورت کلی تو کریتیکال لیست امپرسن استرالیا اسسمنت دارن شانسشون رو برای این ایالت از دست ندن. به موازات ایالت‌های دیگه هم همچنان دارن دعوتنامه اصلیشون رو صادر میکنن مثل کمبرا، ولی باز تاکید میکنم که این دعوتنامه‌های ایالتی باید صبر بکنیم تا خود اداره مهاجرت هم ظرفیت‌های هر ایالت رو بده که بتونین دعوتنامه اصلی اداره مهاجرت رو دریافت کنیم. بنابراین این که مثلا ایالتی مثل کمبرا شما رو دعوت میکنه خیلی خبر خوبیه، صبر کنین تا اینکه خود اداره مهاجرت هم طی چند هفته آینده بیاد و دعوتنامه های اصلی رو شروع بکنه صادر کردن. یه آپدیتی هم بدیم چون خیلی از دوستان میپرسن در مورد فست ترک های ویت اسس. خوب داره پیش میره. ما میدونیم که از اوایل آگست سیستم فست ترک ویت اسس تغییر کرد. شما اولش صرفا میگین که درخواست فست ترک میدین، پول معمولی میدین و بعد از چند هفته چند روز یه دونه لینک براتون میاد وقتی که باز میشه به نوبت، که شما میاین اون هزینه اضافه فست ترک رو میدین و بعد از اون دیگه میرین توی سیستم فست ترک. خب اوائل فکر میکردیم که خیلی خیلی باعث شه که کند بشه، ولی عملا داریم میبینیم که مثلا در عرض یه هفته ده روز یا بعضا خیلی دیگه بخواد دیر بشه دو هفته احتمالا دیگه درخواست فست ترک رو خیلی ها میگیرن و اون وقت دیگه در عرض چند روز پروندهشون بررسی میشه و نتیجهش رو هم میتونن ببینن که خوبه، داره خوب پیش میره. امیدواریم که حالا هم سرعت خوبی رو ادامه بدن و پرونده ها رو همچنان سریع بتونن اسسمنتشون رو بررسی بکنن. چند خبر کوتاه دیگه هم بود، من جمله این که ویزاهای بشر دوستانه اداره مهاجرت اعلام کرد که حالا ظرفیتشون از 17500 تا حدودن به 20000 تا افزایش پیدا میکنه. 2500 تا ممکنه عدد بالایی به نظر نیاد، ولی خب بازم 2500 تا در عرض یک سال میتونه عدد خوبی باشه. این خبر خوبی هست برای کسانی که ویزای بشر دوستانه میخواستن اقدام بکنن. اداره مهاجرت در حالا خبرهای کوتاه دیگه ای اگه بخوام در مورد صحبت بکنیم، قول داده که مدت زمان بررسی کلیه پرونده ها رو کاهش بده و اومد آماری هم منتشر کرد، چندین میلیون ویزا تو این مدت صادر کرده. خب که عدد خیلی بالاییه، حالا انواع و اقسام ویزاها، و میبینیم که حالا قول داده که توی اکثر زمینه ها بیاد پروسه بررسی ویزاها و پرونده های انواع ویزاها رو تسریع بکنه. ویزاهای مهارتی خب سرعت خوبی داره، ولی امیدواریم که این یا مثلا ویزاهای دانشجویی این روزا یا ویزاهای توریستی اینا مدت زمان بررسیشون اکثرا خوب هست، به خصوص ویزاهای مهارتی اقامت داره. ولی خب یه سری از ویزاها هستن، بعضی از ویزاهای پارتنر ویزا هستن و ویزای خب که هر هفته هم در مورد صحبت میکنیم، ویزاهای سرمایه‌گذاری بیزنس ویزا عملا متوقفن. امیدواریم که این قولی که داده شامل حال این پرونده ها هم بشه و بالاخره یکی بیاد و اینها رو شروع به بررسی بکنه که انشالله که ویزاهاشون رو هم زودتر این اشخاص بتونن بگیرن. حالا بعد ببینیم که چقدر روی این قولش هست اداره مهاجرت. یه مورد دیگه هم که حالا صحبت ویزاهای پارتنر ویزا شد اینه که یکی از همکارانمون که مکاتبه کرده بودن قسمت میدلیست، حالا ویزای پارتنر ویزا ما میدونیم که به مراکز مختلف ممکنه پروندهتون بره، ممکنه بره قسمت میدلیست، ممکنه این اواخر ما حالا چندین بارم اشاره کردیم میره ترکیه، قبلا یه مدت میرفت آلمان، یه مدت میرفت چین، ولی پرونده های ایرانی ها به خصوص اکثرا این روزها که باز میکنیم میره برای آنکارا که مدت زمان بررسی معقولی هم شاید بشه گفت داره، 10 ماهه، 11 ماهه، حالا چند ماه کمتر و بیشتر. ولی یه سری از پرونده های قدیمی اینا رفتن بخش میدلیست و بخش میدلیست حالا طبق آماری که منتشر کرده و جوابی که به این همکارمون دادن اینه که یه چیز نزدیک 6000 پرونده در دست بررسی داره که همین باعث شده که چندین سال پروسه بررسی اون اشخاصی که پروندهشون بر حسب شانس رفته قسمت میدلیست طول بکشه. ممکن 2-3 سال اینطورا طول بکشه حتی، یا شاید هم بیشتر، به خصوص برای کسانی که از افغانستان اقدام کردن که خیلی بیشتر هم ممکنه طول بکشه. حالا توی این ایمیل هم قول دادن که بیان و ظاهرا دارن آفیسرهای بیشتری روی این قضیه میذارن، کسان بیشتری رو تعلیم دادن و آموزش دادن برای اینکه روی پرونده های پارتنر قسمت میدلیست کار بکنن که بیاد این بکلاگ 6000 تایی رو هم بهشون زودتر برسه و بتونن این پرونده این عزیزان رو هم حالا بررسی بکنن. ولی به هر حال کسانی که پروندهشون رفته قسمت میدلیست، یعنی آنکارا نیست و حالا چین نیست، اینها نیست، بدونن که تعداد پرونده های این مرکز بسیار بالا، ولی حالا قول دادن که آفیسرهای بیشتری روش بذارن که امیدواریم که این باعث بشه که حالا پروسه بررسی پرونده های پارتنر این قسمت میدلیست هم به هر حال به جریان بیفته و حالا یه حالت منصفانه ای پیدا بکنه، چون شخص دست خودش نبوده که پروندهش کجا میرفته، بر حسب شانس اگه رفته آنکارا 9 ماه مثلا گرفته ویزا رو یا 10 ماه گرفته، ولی اگه رفته اینجا ممکن 3-4 سال منتظر بوده که اصلا انصاف نیست. امیدواریم که این روند حالا تصحیح بشه که بتونن این عزیزان هم زودتر ویزای خودشون رو دریافت بکنن.
بله، بسیار ممنونم از توضیحاتتون. در این قسمت سوالهایی که برای ما ارسال شده رو من با توجه به زمان برنامه و اولویت دریافت سوالها مطرح میکنم تا شما هم زحمت بکشین و اونها رو پاسخ بدین. سوال اول رو از خانم نسرین داریم. گفتند که سوالشون درباره دخترشون هست. ایشون 20 ساله هستن و منتظر ویزای 491. آفیسر پرونده مدارکی مبنی بر حمایت‌های مالی ما از ایشون خواسته. سوالم این هستش که برای درخواست 191 که دخترم در بهترین حالت هم 23 ساله میشن به عنوان زیر مجموعه پرونده 491 پذیرفته میشه و آیا اگر استرالیا کار بکنه از پرونده 191 من خارج میشه و به تنهایی باید اقدام بکنه یا چطور هست؟
خب اصولا ویزاهایی که موقتا یعنی حالت پروویژنال دارن که بعدا تبدیل به اقامت دائم میشن مثل 491، مثل ویزای بیزنسی 188، وقتی که میخواین ویزای اولیه رو بگیرین مسلما اگر فرزند بالای 18 سال دارین باید نشون بدین که از حمایت‌های شما برخوردارن، شامل حمایت‌های مالی که توی پرونده‌تون باشن. ولی توی مرحله دوم که دیگه تبدیل میخواد به اقامت دائم بشه دیگه اینها به هر حال توی پرونده‌تون خواهند بود. حتی اگه مثلا توی این مدت یعنی بیان اینجا و وقتی که اومدن اینجا یه شخص کار بکنه همچنان توی پرونده شما به هر حال برای قسمت اقامت دائم خواهند بود و مشکلی نخواهد بود. اینکه الان ازتون این مدارک مربوط به حمایت مالی رو خواستن طبیعیه چون مال قسمت اوله، ولی دیگه توی بخش دوم قاعدتا اینطور مدارک رو ازتون نمیخوان چون فرزندتون هم توی پرونده پیارتون هستن.
بله، سوال بعدی رو از آقای علی داریم. گفتن که اگر درخواست ویزای توریستی رد بشه چقدر بعد میشه درخواست ویزای مجدد داد؟
خب ببینین، عملا از نظر قانونی شما همون فردای روزی که نتیجه ویزای توریستیتون حالا به هر دلیلی رد شده میتونین اقدام بکنین. هیچ محدودیتی نداره، هیچ چیزی شما رو محدود نمیکنه که نتونین اقدام بکنین. ولی واقعیت اینه که اگر شما هم فرداش اقدام بکنین، خب دفعه اول یه زمان هست که شما مدارک ناقص مثلا دادین و کیس رد میشه، حالا میتونین دوباره مدارک کامل رو این دفعه بدین و بلافاصله اقدام بکنین. ولی اگه کیستون رد شده به این دلیل که حالا اون دلیل معروفی که خب اکثر کیس ها ممکنه رد بشن، به خصوص اگر مجرد باشن، جوان باشن، که ما قانع نشدیم که شما برمیگردین کشور خودتون، خب این یک جمله‌ای هست که توی کیس‌های ردی ویزای توریستی ما زیاد می‌بینیم. شما اگر این جواب ردیه گرفتین و فردا دوباره بلافاصله یه ویزا توریستی یا دیگه اقدام بکنین، بازم نتیجهش تقریبا همون میشه، واسه اینکه کیس آفیسر نمیاد یه دیسیژنی رو که یکی از همکاراش دو روز پیشش، روز قبلش یا ماه قبلش داده، یهو با همون مدارک بیاد و عوض بکنه و به شما ویزا بده. احتمال این اتفاق بسیار بسیار کمه. اصولا ما پیشنهاد میکنیم که 3-4 ماه وایسین و مجددا اقدام بکنین که اینجوری شانستون بالاتر بره. ولی باز میگم از نظر قانونی هیچ محدودیتی نداره و شخص بلافاصله میتونه اقدام بکنه.
بله، سوال بعدی رو از خانم یا آقای موعدی داریم. گفتن که پرونده نامینیشن برای ویزای 186 رو سابمیت کردم ولی ویزا اپلیکیشن رو نفرستادم. از اونجایی که زبانم اکسپایر شده بود رفتم امتحان زبان دادم و 79 پلاس شدم و حالا یکم دودل هستم که آیا صبر کنم تا 190 یا 189 ویزا بگیرم یا همین پرونده 186 رو ادامه بدم. سوالم این هستش که آیا این که نامینیشن رو فرستادم میتونه توی گرفتن 190 یا 189 تأثیر منفی بذاره یا خیر؟ خودم ترجیح میدم 190 یا 189 بگیرم تا 186. سوال بعدیم این هست که آیا میتونم پولی که برای نامینیشن پرداخت شده از طریق شرکت رو پس بگیرم یا خیر؟
خب ببینین، این واقعیت اینه که این یک تصمیم شخصیه، خیلی نمیشه، سوالی نیست که بخواین از کس دیگه بپرسین. هر سه تا ویزایی که شما در موردش صحبت کردین و سوال توی سوالتون هست، یعنی 186، 189 و 190 ویزاهای اقامت دائم هستن. خب هر کدوم مزایا و معایب خودشون دارن که شما بر اساس شرایط خودتون باید ببینین که کدوم رو میخواین ببرین جلو. اگر 186 رو دارین میبرین جلو، خب 186 اگر ازش زمان زیادی گذشته و نزدیکتر هست به ویزا گرفتن، خب میتونه یه گزینه خوبی باشه، به دلیل که همون پی آر رو اول کار بهتون میده. ولی اگر به هر دلیلی شخص 186ش رو باز نکرده، ممکنه که بیاد 189 اگر دعوتنامه بگیره 189 رو بره جلو. در صورت هیچ فرقی نمیکنه اینها رو در کدوم رو برین جلو، چون به هر حال هر ستا به اقامت دائم ختم میشن و یه تصمیم شخصیه. عملا شما ممکنه که به صورت موازی هر ستا رو ببرین جلو و ببینین که کدوم زودتر به ویزا ختم میشه. فقط یادمون باشه که توی این پرونده ها اطلاعات متفاوت و متناقض با هم دیگه نباید بدین، چون اون براتون مشکل ساز میشه. مادامی که اطلاعات متناقض ندین، داشتن یه پرونده دیگه تأثیری نداره، مشکلی ایجاد نمیکنه. مثل 186 مشکلی برای 189 و 190 ایجاد نمیکنه، یا بالعکس. اینه که بعد خودتون تصمیم بگیرین که ببینین که کدوم رو میخوام ببرین جلو. عملا من میگم هر کدوم که زودتر به نتیجه برسه، خب ممکنه موازی بخواین اقدام بکنین ببینین که کدوم زودتر به نتیجه میرسه که اون رو انتخاب بکنین. در مورد سوال آخرتون، نه، معمولا پولی که برای نامینیشن دادن که پس نمیگیرن دیگه. اگر نامینیشن تو هم به خصوص دیگه تایید بشه که دیگه اصلا هیچی دیگه، اصولا اداره مهاجرت پولی پس نمیده. این رو بدونین که شما وقتی پولی میدین برای یک ویزای، ما چیزی به اسم تبدیل ویزا نداریم. خب خیلی مثلا سوال میکنن، حالا در مورد این جواب به این سوال نیست، که به عنوان مثال 491 باز کردن، بعد وسط پروسه دعوتنامه 189 یا 190 میگیرن و میگن که ما میتونیم اینو پرونده جاری 490 که مونو تبدیل به 189 و 190 بکنیم، که این اتفاق عملا نمیفته، چیزی به اسم تبدیل پرونده نداریم. و از طرف خیلی سوال میکنن آیا میتونیم پولی پرونده دیگمون رو پس بگیریم اگه یه پرونده دیگه باز کنیم. در خیلی از موارد، در اکثر موارد، من کیسای بسیار محدودی هست، دولت استرالیا اداره مهاجرت پولی رو پس نمیده، شامل این کیس، شامل کیس های دیگه. بنابراین نه، به پولی که رفت از اداره مهاجرت عملا دیگه این که بتونین ازشون پس بگیرین، این احتمالش بسیار بسیار کمه و امکان پذیر نیست متاسفانه.
بله، سوال بعدی رو از خانم سوزان داریم. گفتن که امسال لیسانس رشته معماری رو گرفتم و سابقه کار ندارم. آیا میتونم بدون سابقه کاری با پیدا کردن اسپانسر کاری برای ویزای جاب آفر اقدام بکنم و آیا راه دیگه‌ای هستش که بتونم بدون ادامه دادن تحصیلم در استرالیا و بدون داشتن سابقه کاری برای ویزای کاری استرالیا اقدام بکنم یا خیر؟ و اینکه آیا شما در بخش پیدا کردن اسپانسر هم میتونین کمک بکنین یا نه؟
واقعیت اینه که نه، بدون سابقه کاری شانسی نداریم برای ویزای مهارتی، ویزاهای حالا اسپانسر کاری و غیر اسپانسر کارفرما. برای ویزاهای مهارتی شما حتی اگه بتونین به هر ترتیبی شخص اسسمنت رو بگیره، برای اینکه امتیازش برسه ناچاره که یه سابقه کاری داشته باشه. حالا سابقه کار 3 سال، 5 سال، 8 سال، هر کدوم زمان بر اساس اون زمان سابقه کاری که شخص داره امتیازات متفاوتی میگیره که بر اساس اون امتیازتون باید برسه به اون حالا اکثر مواقع 65 امتیاز. بدون داشتن سابقه کار احتمال گرفتن اون 65 امتیاز بسیار کمه. حالا خیلی از اسسمنت اتوریتی ها حتی سابقه کار هم میخوان برای اینکه شما به شما اسسمنت بدن. پس برای کسی که ویزای مهارتی میخواد اقدام بکنه، اگر سابقه کار نداشته باشه شانس خیلی بالایی نداره، شانس بسیار بسیار کمیه برای ویزای مهارتی بخواد اقدام بکنه که موفق بشه. از طرفی برای ویزاهای کاری اکثر رشته ها خب وقتی که جزء شرایطی که داره اداره مهاجرت برای اینکه ویزای کاری حالا موقت یا اقامت دائمه بده به شخص اینه که حالا مینیمم 3 سال رو باید سابقه کار داشته باشه. در غیر این صورت اون کارفرما نمیتونه شما رو اسپانسر بکنه. پس برای ویزاهای کاری هم بدون حالا چه ویزای کاری موقت چه دائم باشه، بدون داشتن سابقه کار اون هم شانسی نداریم برای اینکه بتونین ویزای کاری بگیریم. برای همچی کیسی پیشنهاد ما اینه که یا از طریق ویزای دانشجویی بیان به استرالیا، حالا تو مقطع فوق لیسانس به عنوان مثال، و بعد از طریق اون ببینین که چجوری میتونین اقامت دائم بگیرین، یا اینکه در کشور حالا فرض میکنم ایران که هستین سابقه کارتون رو جمع بکنین، بعد از 3 سال حالا اگر شرایط امتیاز بندی تغییری نکنه، وقتی امتیاز سابقه کار دارین که یه مقدار شرایطتون بهتر خواهد بود برای مهاجرت از طریق ویزاهای کاری یا ویزاهای مهارتی به استرالیا.
بله، سوال بعدی رو از خانم مینا داریم. گفتن که یک سوال داشتم، ویزامون که گرند شد و رفتیم استرالیا و یک سال بعدش پاسپورت ما که باهاش ویزا گرفتیم انقضا بشه و پاسپورت جدید بگیریم، اون وقت ویزای استرالیا که با شماره پاسپورت قدیم صادر شده باید چه کار بکنیم که ویزای مجدد با شماره پاسپورت جدید صادر بشه؟
خب کسانی که خیلی مهمه، حالا چه اقامت دائم داشته باشین چه اقامت موقت داشته باشین، ببینین اون اجازه ورود شما استرالیا که لیبل نمیزنه، برچسب نمیزنه توی پاسپورت شما، به پاسپورت شما وصله، به پاسپورت شما لینکی. اگر پاسپورتتون رو عوض بکنین باید حتما تو سیستم آپدیت بشه، چون اگه این کار نکنین بعدن توی ورودتون به استرالیا، حالا فارغ از اینکه چه نوع ویزایی دارین، موقت یا اقامت دائمه، مشکل ساز میشه. برای اینکه بخواین این کار رو انجام بدین شما همیشه باید بعد از اینکه پاسپورت جدید گرفتین این اطلاعات پاسپورت جدید رو به اطلاع اداره مهاجرت برسونین. 3 روش هست برای اینکه بتونین این رو انجام بدین. روش اول از طریق ایمی اکانت که مسلماً حالا در اکثر مواقع ویزایی که شما باز کردین از طریق ایمی اکانت باز شده، یعنی به صورت آنلاین باز شده. بعد برین یه ایمی اکانت بسازین، حالا اگر پرونده خودتون رو بتونین ایمپورت بکنین توش، یا اینکه اصلا از اول اگه خودتون کارتون کردین که پرونده رو دارین توی ایمی اکانتتون، آپدیت دیتیل رو بزنین و اطلاعات پاسپورت جدید رو وارد بکنین. که راه حل این، در حقیقت که این راه حل ایمی اکانت بلافاصله تو سیستم تا 48 ساعت بعدش آپدیت میشه. پس راه حل سریع و بهترین راه ایمی اکانته. راه حل دوم لینکی هست که تو خود اداره مهاجرت داده برای اینکه برای آپدیت کردن پاسپورت هست، که روی اون لینک میزنید اگه سرچ کنین هستش، برای کسانی که به هر دلیلی دسترسی به ایمی اکانت ندارن. از طریق اون لینک باز میایین و اطلاعات پاسپورت جدیدتون رو وارد میکنین که پروسه آپدیت شدن این 1 الی 2 هفته ممکنه زمان ببره. راه حل سوم از طریق پر کردن فرم 929 هست و ایمیل کردن به اداره مهاجرت هست فرم 929 که از اداره مهاجرت سایت اداره مهاجرت میتونید دانلود بکنید که این پروسش ممکنه حتی تا 4 هفته هم طول بکشه تا آپدیت بشه. پس این سه راه وجود داره، مسلما بهترین و سریع ترین راه از طریق ایمی اکانت که اگه بتونین از طریق اون چیز کنین بلافاصله توی سیستم آپدیت میشه و دیگه اون وقت برای ورود به استرالیا مشکلی نخواهید داشت.
بله، بسیار ممنونم جناب کاظمی از توضیحاتتون و پاسخ به سوال ها. اگر که نکته دیگه ای هستش که میخواین به صحبتاتون اضافه بکنین من در خدمتتون هستم.
نه خیلی ممنون از اینکه مثل همیشه این فرصت رو در اختیار بنده قرار دادین. خدا نگهدار.
خواهش میکنم، براتون روز خوبی آرزو میکنم. خدا نگهدار.